اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث توحید ربوبی خدای سبحان به این قسمت رسیدیم که رعد مسبح حق است، خدا را تسبیح میکنه و تسبیح رعد هم با تحمید او همراه است که تسبیحش مصاحب با تحمید است که یسبح الرعد به حمده. این تسبیح به عنوان مجاز یا به عنوان استعاره و امثال ذلک نیست. کلام الهی مسئول از خطابات شاعرانه، یعنی حرفی که در حد تخیل و وهم باشد که تصدیق در اونجا نیست. اصل شعر را قرآن کریم از طرف خدای سبحان به عنوانی که در ساحت قرآن شعر راه ندارد سلب کرده است. مثل تسبیح را به عنوان مجاز، چه استعارش چه مجاز مرسلش، این رد شده است که تعبیر شاعرانه باشد، این چنین نیست و به معنای این هم نیست که اگر شما در رد تأمل کنید به خدای سبحان پی میبرید که شما را رد به خدای سبحان راهنمایی میکند، چون آیت حق است. گرچه حق است رد و هر موجود دیگری آیات الهی هستند و تأمل در اونها انسان را به خدا راهنمایی میکند، ولی این معنای آیت بودن است نه مسبح بودن. خدای سبحان همه اینها را آیات می داند که اگر کسی در اینها تأمل کند به مبدا پی می برد، ولی برای اینها تسبیح هم قائل است. می فرماید اینها مسبحات حقند و معنای تسبیح این نیست که اگر در اینها تأمل کردید شما را به خدا راهنمایی می کند، زیرا این معنا را خیلی ها می فهمند و قابل فهمم هست و قابل احتجاجم هست. لذا قرآن کریم سراسر این گونه از حجت ها را اقامه می کند و با همین احتجاج های قرآن کریم عده زیادی مسلمان شده. پس این معنا قابل درک هست و از این که در سوره اسراء فرمود همه موجودات مسبح حقن ولی شما نمی فهمی، معلوم می شود مسبح بودن به معنای آیت بودن نیست. این که فرمود به امن شیئن الا یسبحو به حمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم که در سوره اسراست، به این معنا نیست که همه موجودات آیات حقن، به الا این معنا را اکثری موحدین عالم می فهمند و این معنا را اکثری انسانها فهمیدند و ایمان آوردند و این معنا قابل عرضه است برای اکثری مردم. لذا قرآن کریم احتجاج میکنه و همه این آیات سمایی و عرضی احتجاج میکنه. پس قابل درک است این که در سوره اسراء میفرماید شما ها نمیفهمید، معلوم میشود تسبیح اینها نه یعنی اینها آیت حق هست، اینها واقعا تسبیح میکنه. و طبق آیه سوره سجده هم شعور عمومی برای سراسر جهان هستی ثابت شده است که همه چیز می فهمند. اگر اعضا و جواره در قیامت شهادت می دهند، قیامت ظرف ادای شهادت است کما تقدم، و ظرف ادای شهادت مسبوق به ظرف تحمل اون حادث است. شاهد وقتی شهادتش در محکمه مسموع است که در حین حادثه حضور آگاهانه داشته باشد که عین جریان را ببیند و بفهمد و درک کند تا در محکمه ادا کند. اگر در روز قیامت اینا بفهمد انسان چی کار است که شهادت نخواهد بود و شهادت اعضا و جوارح به جلود را قرآن به عنوان یک اصل تبیین کرد و فرمود وقتی علیه تبهکاران شهادت میدهند اونها اعتراض میکنند لمه شهدتم علینا، که این بحثش گذشت. اگر قرآن برای همه موجودات یک شعور قائل است که قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، و اگر بحث های عقلی این را هم تأیید میکند و اگر ادله نقلی فراوان است در این که مکان شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد یا شفاعت میکند یا شکایت میکند، دلیلی نیست که ما اینها را حمله بر مجاز کنیم. اگر یک دلیل عقلی بر خلافش اقامه میشد به عنوان یک دلیل لبی متصل یا منفصل، مخصص یا مقید، ولی اگر دلیل عقلی بر خلاف نیست بلکه بر وفاقش اقامه شده است که سراسر جهان آگاهند، دلیلی نیست که ما همه این ظواهر کتاب و سنت را بر مجاز حمل و بر حقیقت حمل شود. منتها حقیقت به این است که این الفاظ برای اون روح معنا وضع شده است. تسبیح بر این وضع نشده است که یک انسان بگوید سبحان الله. هر موجود آگاهی که آگاه به نزاهت خدای سبحان باشد و روی نزاهت و قداست خدای سبحان حرکت کند مسبح حقا و در برابر خدای سبحان به عنوان اینکه منزه از هر نقص و عیب است خضوع کند و از او کمال به طلبد، این تسبیح همراه با تحمید اوست. لذا سراسر موجودات مسبحند که در کنار تحمید تسبیح میکنند. این من شئن الا یسبحو به حمده، این تسبیح در صحبت تحمید است که نقص خود را متوجهند به خدای بی نقص پی میبرند و از خدای سبحان کمال میطلبند که نقص اینها را جبران کند، لذا هم تسبیح میکنند چون اعتراف دارند او بی نقص است و هم تحمید دارند چون نعمتها را از او دریافت میکنند. همه موجودات میفهمند که به کی سر بسپرند و از کی نعمت بخوان. این طور نیست که اگر در یک کریمه آمده یسأله من فی السماوات و من فی الارض مجاز باشد. اگر لفظ برای روح معناوض شد نه برای مصداق خارجی، هر تغییری در مصداقهای خارجی را پیدا کند اون معنای جامع محفوظ است و لفظ در اون معنای جامع و مفهوم استعمال بشود نه در مصداق. اون روزی که بشر ترازو را در فارسی و میزان را در عربی وضع میکرد، هرگز ترازوهای صناعی که امروز به بازار عرضه شد نبود. اون روز که میگفتن میزان یا ترازو، همون ترازوهای قدیم و سابق شاهیندار دو کفه‌ای بود. دیگر ترازوها و میزانهایی که امروز عرضه شده است که نبود. اطلاق میزان بر این ترازوهای جدید مجاز نیست، چون لفظ در مصداق استعمال نمی شود و بر مصداق هم بر مصداق هم وضع نمی شود. لفظ برای اون معنا وضع می شود و در معنا استعمال می شود. مصداقها گوناگونه. تسبیح و تحمید و سؤال و سجود برای اون ارواح معانی وضع شده است. یه وقت است که انسان از سؤال می کند، یک وقت است که زمین از سوال میکنند، یک وقت از آسمان است که سوال میکنند، یک وقت از فرشته است که سوال میکنند. اگر یک موجودی آگاه باشد و به نقص خود پی ببرد و بداند چی منزه از نقص است و بداند از اون منزه از نقص باید چیز بخواهد، این مشابه سوال و تسبیح. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از این طرف، از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن. در یک آیه جواب هر لحظه خدا را با سؤال هر لحظه موجودات ذکر کرده، از اون طرف کل یومن هو فی شأن یعنی هر لحظه فیض تازه است، از این طرف هم یسأله من فی السماوات و من فی الارض، هر روز هر آن سؤال و نیایش هست، از اون طرف هر لحظه فیض است. بنابراین اون چه که مرحوم امین الاسلام فرمود در مجمع که این تسبیح رعد و مانند آن عبارت از آن است که اگر در رعد مطالعه کنید شما را به خدا هدایت می کند، این یک تکلفی حقیقتا رعد تسبیح می کند، چون که حقیقتا رعد سجود دارد و الا اگر اون معنا بود درکش خیلی آسان بود. دیگر در سوره اسراء به ما نمی فرمود شماها نمی فهمید، او هدیه از انسان ها باید بفهمن که اینا چگونه تسبیح می کنن. یکی از اون اوحدی انسان ها داوود سلام الله علیه هست که کوه را با او خدا هم نوا کرده و سخر نامعه الجباله یسبه نمعه با او هم صدا هستن. اینها نماز جماعتشون را پشتر داوود میخوانن، با او هم نواین. اگر شما داوود شدید میفهمید کوها چی میگن، اگر نشدید هم نمیشید. این ما ایم که کوها را هم تسبیح داوود سلام الله علیه کردیم. انا سخرنا الجبال معه که یسبحن با او در بامداد و شامگاه. همه موجودات این چنینم. اگر کسی ولی الله بود میبیند عده‌ای با او هم صدا هستند. این طور نیست که فقط کوها در زمان داوود سلام الله علیه خدای متعال را تسبیح کرده باشند، و این چنین نیست که تنها به داوود سلام الله علیه تعصی کرده باشند. الیوم به ولی الله الاعظم ارواحنا فدا اقتدا میکنند. او چون ولی الارض است، خلیفت الله فی الارض و السماست. اگر یک موجود این چنین شو میفهمد آسمان زمین چه میگویند. اگر بعضی از سنگ ها و این نمین ها لما یهبط من خشیت الله مجاز نی، و اگر سنگ ریزه در دست کسی تسبیح میکند به شهادت میدهد به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاز نیست. و گفتن معجزه حضرت این نبود که سنگ ریزه را گویا کند، اعجاز حضرت این بود که اون پرده را از گوش اون شخص بردارد تا بشنود. بنابراین و یسبح الرعد به همدهی معنای حقیقی تسبیح خواهد بود که ما تقدمه. در همین زمینه یک آیه بعد از این آیه در همین سوره رعد این چنین آمده است، فرمود ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. برای خدا سجده می کنند، که این تقدیم هم مفید حضر است. همه موجودات آسمان و زمین خاضع و ساجدند برای خدا. ولله یسجد من فی السماوات والارض، همه موجودات زمینی و آسمانی ساجدند، اونم برای خدا. نه تنها موجودات زی شعور ساجدند، بلکه همه ساجدن، چون همه زیشعورن. لذا در سوره نحل به جای اینکه تعبیر بکند به من، فربود ما لله یسجد و ما فی السماوات. این طور نیست که فرشتگان و انسانها بخواهند سجده کنند. در سوره نحل آیه 49 می فرماید ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکتو و هم لا یستکبرون. همه موجودات زمینی و آسمانی سجده می کنند. اگر یک موجودی بخواهد مستکبر باشد باید فرشته باشد، و حالی که اونا لا یستکبرون. برای اینکه کفار و منافقین را متنبه کند می فرماید ملائکه که از هر نظر از شماها برترند مستکبر نیستند، شما چرا از سجود عبایی داریم. پس همه موجودات عرضی و سماعی ساجدم، همه جنبنده ها ساجدم، و فرشتگان هم سجود دارن بدون استکبار. پس اگر در سوره رعد که محل بحث است به من تعبیر کرد همود لله یسجد و من فی السماوات و الارض، مخصوص فرشته ها و انسان ها و امثال ذالک نیست، چون کار عقلی است، از فاعل به ذی عقل تعبیر شده است، نه صاحبان عقل این کار را می کنند، گرچه همه صاحب عقل هست. فعل عقلی است، سجود کار معقولی است، ساجد عاقل است، از ساجد به من تعبیر می شود، نه اینکه من منظور فرشته و انسان ها باشد و غیر از فرشته و انسان کسی ساجد دی. زیرا القرآن که یفسر بعضه بعضا برای آن است که کلام یک متکلم است و یک واقعیت را می گوید. اگر در یک جا تعبیر به من کرد و همین مطلب را در سوره نحل تعبیر به ما کرد، معلوم می شود من و ما در این سجده سهیم است. چه فرشته، چه سنگ و گل، چه انسان و چه اعضا و جوارحش، هم من فی السماوات و الارض ساجدن، هم ما فی السماوات و ما فی الارض ساجدن. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، بعضی ها با طوع و رغبت، بعضی با کره و بی ارادت و بی میلی. این که فرمود طوعا و کرها نه به این معناست که بعضی ها در برابر خدای سبحان کراهت نشون میدن، این چنین نیست، چون هیچ موجودی نیست که از نظر اون سجود و اطاعت ذاتی در برابر خدای سبحان کاره باشد. ممکن است در مسائل تشریع خود را آزاد ببیند و بگوید سواء علینا و اصلا لم تکن من الواعظین، ما نمیپذیریم، ولی در مسائل تکوین تابع محض است. در سوره حامیم سجده فرمود خدای سبحان به آسمان و زمین دستور داد، فقال لها ور الارض اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، به آسمان ها و زمین فرمان داد که بیایید به طرف ما، خواه و ناخواه بیایید، یا با طوع یا با کره. حرف آسمان و زمین این است، قالتا اتینا طائعین، یعنی تنها ما آسمان و زمین طائعین، بلکه همه موجودات طائعند. نگفتن قالتا اتینا طائعین، سخن از تثنیه نیست. اگر خدای سبحان به اینها فرمود فقال لها ولی الارض اتیا به عنوان تثنیه امر کرد، اونها گفتن قالتا اتینا طائعین، با دیگر موجودات به طوع و رغبت میاییم. کراهت یک موجود در برابر خدای سبحان فرض ندارد. کراهت آن است که یک شیعی اقتضایی داشته باشد از بیرون یک فشاری علیه او تحمیل بشود، این میشود کراهت. اگر اون کار را اون فاعل با میل خود انجام داد منتها با سختی و دشواری، این میشود کره. مثل این که مادر شدن یک مادر نسبت به زمان بارداری بود، مادر شدنش این با کره و دشواری است. لذا قرآن کریم فرمود حملت و کرهن و وضعت و کرها، این در کمال میل و رغبت میخواهد مادر بشود، اما با کره و دشواری و سختی این بار را حمل میکند و مینهد، این کره است. کره عیب ندارد، یعنی انسان کاری را میخواهد و با سختی اون سختی را تحمل میکند و کار را انجام میدهد. اما کره یعنی یک شیء مقتضایی دارد، اقتضایی دارد، از خارج جلوی اقتضای او را بگیرند و یک شیعی را علیه او تحمیل کنند، این می شود کره، این می شود اکراه. در برابر خدای سبحان کره فرض ندارد که یک موجودی خواسته داشته باشد، ذاتی داشته باشد، اقتضایی داشته باشد، اونگاه خدای متعال برخلاف اقتضای او چیزی علیه او تحمیل کنه. این شیء اگر مخلوق خداست چه اقتضایی از ذات خود دارد، چی دارد که بگوید خدایا اقتضای من این است، من این را میخواهم، خدا بر او چیزی را تحمیل کند. هر در باره خدای سبحان که یک موجودی در برابر خدای اقتضایی داشته باشد و خدا چیز را علیه او تحمیل کند فرض صحیح ندارد. لذا قالت اتینا طائعین، زیرا خود اون را با همه لوازم و مقتضیاتش عطیه الهی، چیزی از خود ندارد که بگوید من خواهان اینم تا برخلاف او بشود کرد. لذا در اون سوره ها میم سجده دارد که قال تا اتینا تائین، یعنی نه تنها آسمان و زمین بلکه هر موجودی هم به طوع و رغبه در برابر خدا مطیع و منقاد است، که تعبیر قرآن هم له اصل و من فی السماوات، همه موجودات در برابر خدا مسلمانند، مسلمند، سلمند، مطیعند و منقاد. اما اون چی که در آیه محل بحث سوره رعد فرمود یک عده به تو یک عده به کره اطاعت میکنن و سجود میکنن، آن است که نسبت به خدای سبحان همه طائعن، ولی نسبت به یک دیگر بعضی نسبت به بعضی اقتضایی دارن، بعضی نسبت به بعضی ضرری وارد میکنن. این همون شر بالقیاس و شر بالعرض است که در کتابهای عقلی مطرح است، که در عالم شر به ذات نیست، فساد به ذات نیست، ولی چیزی را که نسبت به یک امر دیگر میسنجیم احیانا نسبت به او بد است. یعنی این باران که می آید سیر خود را طی میکند، اگر در بین راه به 4 نفر هم آسیب رسوند، اون آسیب پذیرها روی کراهت این امر را اطاعت میکنن، نه کراهت در برابر خدا، کراهت در برابر باران. به تو اول کره نظام را خدا اداره میکنن، نه اینکه در برابر خدا اینها کارهند، نه این درخت یه اقتضایی دارد، خدای سبحان درخت را آفرید که بارور بشود، اگر یک تند بادی شاخی او را میشکند این میپذیرد، اما بلکره میپذیرد، یعنی بلکر تابع طوفان است، به تو تابع الله است. اگر یک مزرعه آسیب میبیند، این بلکر در برابر اون سیل خضوع میکند، به تو در برابر الله اطاعت میکند. تسخیر است نه جبر. جبر آن است که این شی خواسته ای داشته باشد، چیزی علیه او تحمیل بشود. اگر به ما بکن من نعمتن فی من الله، خود شجر هستیش و صفات درون و بیرونش عطیه الهی است، پس خواسته ای نداره. نسبت به خدای سبحان همه مسلم و مطیع و منقاد، اما این درخت در برابر اون طوفان یه خواسته ای داره، اون طوفان در برابر این درخت یه خواسته ای داره، و این تزاهم است که احیانا نسبت به یکدیگر یک جا می شود تو، یک جا می شود تر. و الا در برابر خدای سبحان درخت چی می گوید؟ می گوید من یک اقتضایی داشتم، تو علیه من این خواسته را بر من تحمیل کردی. اگر درخت همه هستیش عطیه الهی است، و اگر اون مزرعه همه هستیش موهبت الهی است، این میتواند بگوید من یه همچه اقتضایی داشتم، تو سیل رو بر من تحمیل کردی. خود را در برابر خدای سبحان مالک بداند، یا لله ملک و سماوات و الارض. اگر ملک و سماوات و الارض که بدنه عالم است مال خداست، و اگر ملک و سماوات و الارض که نفوذ و فرمان روایی عالم است مال خداست، اگر ملک و ملک هر دو مال اوست، اگر همون مالک مطلق است چون لهو ملک السماوات والارض، و اگر همون ملک مطلق است چون لهو ملک السماوات والارض، پس دیگری خواسته ای ندارد تا در برابر خدا بگوید تو بر من تحمیل کردی. عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قهر و قصر و جبر و ماننده. تسخیر آن است که هر موجودی چه برای هر امری آفریده شد و به او اقتضای معین داده شد، یک مدبر فوق او را به اون هدفش برساند و راهنمایی کند و خار راه را بردارد. اگر قرآن اطاعت موجودات را یاد میکند، از او به عنوان تسخیر یاد میکند، که عالم با تسخیر اداره می شود نه با قصر و قهر و فشار و اجبار. مثلا اگر کسی بخواهد آب را با وسیله لوله و تلمبه و فشار دستگاه بالا ببرد، در خلاف خواسته اوست، ولی آبی که از بالای کوه دارد به دامنه کوه و دشت میریزد، اگر یک باغداری این آب را هدایت بکند که هدر نرود، نه با قهر و جبر، لذا همه مسلمانم لو اصل من فی السماوات و من فی الارض. در این کریمه هم فرمود لله یسجد من فی السماوات و الارض، چون کار عقلی است از فاعل به من تعبیر شده، این کار است که به فاعل آبرو میدهد، نه چون فاعل من است مخصوص به ذوی العقول باشد. و یعیده آیه سوره نحل که فرمود ولله یسجد ما فی السماوات، که تعبیر به ما کرده نه من، یعنی هر چی در آسمان و زمین است ساجد به خاضر است. بنابراین موجودی در جهان نیست که سجده نکند. نسبت به خدای متعالی به تو سجده دارن، نسبت به یک دیگر اگر موتی هست، اگر فسادی هست و مانند آن، این بلکر هست که کره می شود قیاسی، تو می شود نفسی. یعنی هر موجودی فی نفسه طائع است و بلغیاس الى بعض کاره بماننده هم. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً و ظلالهم بالغدو و الآصال. برای اینکه بهتر کفار را ترغیب و هدایت بفرماید، می فرماید تمام سایه ها خدا را سجده می کنند. سایه تمام موجود در بامداد و شامگاه خدا را سجده می کند. شما که از اینها هم دورترید و محرومترید. اصل سایه نظیر مرگ که یک امر ادبی است، یه حیث وجودی دارد که از اون حیث مخلوق خداست. اگر در باره موت فرمود خلق الموت و الحیات، در باره سایه هم فرمود خدای متعال برای آثار شما سایه خلق کرده. سایه را مخلوق خدا می داند چون مخلوق به تبع است. آیه 81 سوره نه والله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا و جعل لکم سرابیل تقیكم الحر و سرابیل تقیكم بأسكم تدارک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. فرمود خدای سبحان برای شما سایه آفرید. در ذیل فرمود نعمتها را بر شما تمام کرد تا مسلمان بشید. اگر سایه نبود که زندگی ممکن نبود. اگر سایه نبود یعنی شب نبود، چون شب همون سایه زمین است، چیز دیگر که نیست. وقتی این زمین رو حرکت وضعیش برگشت، اون نیمروخی که رو به آفتاب است میشه روز، اون نیمروخ دیگرش میشه شب. و اگر سایه نمی آفرید یعنی شب نبود، و اگر سایه نمی آفرید یعنی این خانه ها و مأواها و مسکن و امثال ذلک نبود. فرمود ما برای شما سایه خلق کردیم تا از فشار نور و از فشار آفتاب و مانند آن راحت باشید، چه اینکه برای شما نور خلق کردیم که کارهاتون را انجام بدید. و این شب و روز را که شب جز سایه چیزی نیست، به عنوان آیت الهی می دانند. اگر چیزی در جهان شی بر او اطلاق شده ولو به تبع، آیت الهی. که در سوره اسراء بحثش هم قبلا گذشت، فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین و مهون آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. فرمود شب و روز دو آیت از آیات ماین، منتها شب یک آیت تاریکی است که آیت شما محو کردیم، روز یک آیت روشنی است. شب و روز آیات الهی هست که انسان اگر در لیل و نهار فکر کند در این که خدای متعال برای ما شب آفرید که بیاربیم، روز آفرید که نلکه فی النهار سبحان طویلا، این آیت او را به خدای سبحان هدایت میکنه. به فرمود اگر ما همیشه روز قرار میدادیم چی برای شما شب میآورد؟ اگر همیشه شب بود چی برای شما روز میامود؟ هر دو را به روخ انسان ها کشید. اگر جعل لکم اللیل سرمدن فمن یأتیکم بضیاء، اگر ضیاء و روز و روشنی را علیکم سرمد قرار میداد، من یأتیکم بلیل. لیل و نهار دو آیت از آیات الهی هم. اما سخن از آیت بودن نیست، سخن از آن است که سایه تسبیح حق میکنه، سجده میکنه خدا را، همون سایه هاتون سجده میکنن خدا را. و ظلالهم، سایه های شماها و موجودات ارضی و سمایی ساجد حقن. برای اینکه این معنا خوب ممثل بشود، خوب به حس بیاید، میفرماید در بامداد و شامگاه که سایه خوب طولانی است و به زمین میفتد، پیداست که این ساجد است و خاضع است. یک مبدأی بر او مسلط است، او از یک مبدأی فرمان میگیرد، چه در طول و قصرش، چه در حدوث و زوالش، چه در یمین و شمالش. و ظلالهم بالغدو، یعنی در بامدادها، و الآصال یعنی شامگاه ها، چون غروب است که سایه طولانی و اول روز است که سایه طولانی است. در این طرفه نهار سایه خوب طولانی است و به چشم می‌خورد. او ذاتاً تسبیح است. نه اینکه تسبیح آیت نیست. این موجودات دو صفت دارن، یکی اینکه آیت حقن، یکی اینکه مسبح حقن. مسبح حق بودن به معنای این نیست آیت حقن، نه مسبحن واقعاً تسبیح می‌کنن. حالا با این کلمه‌ای که ما میگیم سبحان الله، با این نباشد، حقیقت تسبیح در اونها هست، چون اینی که ما وضع کردیم اعتباری است. حقیقت تسبیح تنزیه هست. اگر یک موجودی خدای سبحان را از هر نقص و عیب تنزیه کرد، میشود مسبح. قاب به این لفظهای فارسی یا عربی که ما قرار دادیم باشد، قاب به واقعیتی دیگری باشد، چون اون واقعیت تسبیح هموست. اینی که ما قرار دادیم، این قرار داد است که کلمه سبحان الله در عربی، پاک و منزهی در فارسی، اون معنا را تفهیم می کند. اگر یه واقعیتی عین اون معنا را داشت، می شود مسبح. بنابراین ظلال را خدای سبحان مخلوق حق می داند، فرمود سایه را برای شما آفرید که بیارمید. اگه سایه نباشد، همیشه روز باشد، زندگی ممکن نیست. بلکه چون ظل که بسیار از مسائل ریاضی و نجومی را با همین ظل حل میکنند، به تبع نور مخلوق است، نه بر اصاله، به همون اندازه هستی که دارد، به همون اندازه ساجد و خاضع است. لذا در همین سوره نحل میفرماید آیه 48 می‌فرماید اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون. خوب اگر نگاه کنند می‌بینند سایه‌ها سجده حق به جا می‌آورند. هر چرا که خدا خلق کرد، ظل اینها در فی و رجوعشون تابع اراده حقند. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء که یتفیأ ظلاله، هر شیئی ظلالی دارد، زیرا حالات گوناگونی بر او میگذرد که گاهی از یمین است، گاهی از یسار است، گاهی از خلف است، سایه های او حرکت میکند. لذا برای یک شیء ظلال است، نه برای اشیاء ظلال باشد که جمع در برابر جمع، نه جمع در برابر مفرد است. یک وقت میگوین اوفو بالعقود که جمع در برابر جمع است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، لکل مؤمن عقد یفی به، جمع در برابر جمع است. یک وقتی جمع در برابر مفرد است، اینجا فرمود هر چیزی ظلالی دارد، زیرا بامداد یک طرف، شامگاه یک طرف، نیمروز یک طرف، ظلال او و سایه های او یک نواخت نیست. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء که یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل، از طرف راست و از طرف چپ، این هلال سجدن لله است به هم داخلون، اینا داخلن خاضعن و ساجدن و مسلمن و مطیع و منقاد. بنابراین هیچ موجودی رقیق تر از زلال نیست و در جهان هیچ موجودی هم برای اونها بالاتر از فرشته ها نبود. تمود از اون طرف والملائکتو من خیفته، از این طرف یتفیع و زلاله عن الیمینه و شمائله سجدن لله و هم داخرو. از زلال بگذریم، از زل بگذریم، می شود ظلمت که عدم زل است که عدم نور است، ولی ظلمت مقابل اوست. از زل بگذری می شود ظلمت دیگه لاشه است. پس رقیق ترین اشیای جهان زلالن و قوی ترین اشیای جهان فرشتگان الهی هم، از اون قوی ترین و از این ضعیف ترین همه و همه سجدن لله و هم داخرو. اگر یک جا سخن از تسبیح رعد است، در کنارش سخن از تسبیح ملائکه است. اگر یک جا سخن از تجده انسان و زلالت، در کنارش سخن از تجده ملائکم هست. لذا در همین سوره نه فرمود پشت سرش وللایت شدو ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه والملائکتو و هم لا یستکبرونه یخافون ربهم من خوفهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان هیچ گونه استکبار ندارن و خدای سبحان را از خوفشون که به عنوان یک مبدع فائق است از او حراسناکن که خوفشون عقلی است و هر چه مأمور میشون انجام میدهند. نه یفعلون بما یؤمرون. در عوامل تشریعی ما یک بای لازم است که بگوییم به این امر شدید، مأمور بهتون این است. در اونجا سخن از امر تشریع نیست، اراده خدای سبحان همان و امتثال اینا همان اینا میشه بر مدبرات امر دیگه. یفعلون ما یؤمرون که فعل اینا عین مأمور خداست، خدا به این فعل امر میکنه، هر چه خدا میخواهد اینا اطاعت میکنن، دیگر نیازی به امر ندارد. مثل اینکه انسان اگر خواست ببیند اینطور نیست به چشمش امر کند که ببین، اراده نفس همان و دیدن چشم همان. اینطور نیست که اگر ما خواستیم ببینیم به چشم دستور بدیم که ببین بعد اطاعت کنه. بین اراده ما و اطاعت اون چشم امر فاصله نیست که اراده بکنیم بعد امر بکنیم. در عوامل تشریعی اینطور مولا اگر چیزی را اراده کرد به وسیله امر تشریعی و اعتباری به عبدش ابلاغ میکند، عبد احیانا امتثال میکند، احیانا هم اسیان که اسیان پذیر. ولی ما اگر خواستیم چیزی را ببینیم همون با اراده میبینیم، نه اینکه اگر اراده کردیم بعد امر میکنیم و چشم اطاعت میکنه. گرچه خدای سبحان لیسه کمثل شی، اما نفس آیت خوبی است برای شناختن کارهای خدای سبحان که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. نفس یک مثال خوبی است، خدا مثل ندارد، اما مثل آیت نشانه آفرید. نفس اگه اراده کرد که چیزی را ببیند دیگر به چشم امر نمی کند، اراده نفس همان و اطاعت چشم همان. اگر خدای سبحان امری را اراده کرد این چیزی نیست که دیگر به ملائکه امر کند، اراده خدای سبحان همان و امتثال ملائکه و فرشتگان همان. لذا فرمود به یفعلون ما یؤمرون. خب پس بلندترین موجودات پیش اون قوم فرشته بود، چون اونها هیچ موجودی را به اندازه فرشته مقدس نمی دانستن. نمی گفتن اگر یک کسی بنا شد پیامبر بشود ملک می تواند پیامبر بشود، نه انسان. بعد کم کم وحی آسمانی اینها را روشن کرد که انسان اونچنان مقامی دارد که همه فرشته در برابر او ساجدند. هیچ فرشته نیست که در برابر انسان کامل سجده نکنه. فسجد الملائکه کلهم اجمعون. هم جای محله و اسلام هم با دو تا تأکید کل و اجمع. این را بعدها تبیین کرد که شما فرشته را اکمل موجودات امکان ندارید، او انسان کامل است. که اکمل از همه موجودات است، که هیچ فرشته‌ای نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. بنابراین می‌فرماید از قوی‌ترین موجودات که فرشتگانند تا ضعیف‌ترین موجودات که سایه‌ها هستند همه ساجدند و داخل بخواده. و شما خود را از این قافله مسلمان و مطیع و منقاد جدا نکنید. نیازی به تشریح نیست، یعنی پیامبری وحی تکلیفی باشه، این که نیست.
الحمدلله.